بخش 51
گپ 16 راوی مصطفی.
تا همین یک سال پیش همه چیز خوب و رو به راه بود. دست کم میبایست هفته یک بار همدیگر را میدیدیم. حالا هر جا بشود، حتی شده نیمه شب قرار بگذاریم و پیاده یکی از خیابانهای کرج را بگیریم و برویم و آنقدر حرف بزنیم که نفهمیم برای نماز صبح مقابل کدام مسجد سر در آورده ایم. هیچ وقت هم باریک نشدم بفهمم این آرامش و رهایی از حرف زدن و راه رفتن با آدمی پرحوصله است که حرفهایم را میشنود یا از اینکه آن لحظه از دنیا میبرم و از کار فاصله میگیرم. هرچه بود مثل آدمهای رها شده از اسارتی طولانی نمیخواستم دیگر رنگ کار را ببینم و به سلول گرفتاریهای زندگی برگردم. کمتر میآمد آموزشگاه. انگار خوشش نمی آمد که هر بار با یک عالمه زن و بچه روبرو شود که تو دفتر لول می خوردند و نمی گذاشتند دو کلمه با هم حرف بزنیم. می گفت اینجا همیشه حسین قلی خانیه. بیشتر من می رفتم سراغش و قرار رو مدار می گذاشتم. گاهی حتی زنگ می زدم حسین قرهداغی هم بیاید تا مثل گذشته سه نفری با هم باشیم. حسین کم اتفاق می افتاد بیاید. چند سالی میشد از مدرسه ایروانی رفته بود قم و فاصله گرفته بود. وقتی هم می آمد همه جوره عوض می شدم تا مثل آدمی که از ترس زیر بار مچ اندازی نمی رود دور بحث سیاسی را خط بکشم. دو نفر بودند و حریفشان نمی شدم. علی آقا می خندید که
جرأت داری حرف سیاسی نامربوط بزن تا همینجا چالت کنم.
کم نمی آوردم البته. می گفتم شما اصولگراها کار دیگه هم بلدین. یک بار در حالی که قاه قاه میخندید عبا و عمامه را انداخت روی مبل تا مشتش را پر کند و بیاید طرفم که
راست میگی خوب کار دیگه بلد نیستیم با دوستای شما که نخورده انگار زنبور نیششون زده، انگار مأموران هوار بکشن آسمون ریسمون کنن تا رزق و روزی دوستان اونور آبیشون تامین بشه.
قبول دارم که مثل گذشته یک جور فکر نمیکردیم، اما خوش بودیم. یعنی با اینکه آنها قرص و محکم بر سر عهد و نگاه گذشته بودند و یک عالم شاگرد و مرید داشتند و من نمیپسندیدم نگاهشان را، بی‌ظرفیت نبودیم که دوستیمان را فدا کنیم. طوری که در یک دیدار دو سه ساعته یا کاری به کار سیاست نداشتیم یا اگر حرفی پیش می‌آمد به دل نمی‌گرفتیم و می‌گذشتیم. هنوز هم مانده ام با اینکه ما متفاوت فکر می کردیم و نه متضاد، چرا کم آوردم و از کوره در رفتم تا حرف هایی بزنم که کارمان به جدایی بکشد. طبیعی بود که تا چند روز زیاد ناراحت نباشم، اما کم کم که خاطرات به سمتم هجوم آورد کلافه شدم. دیدم همه اش از کار و روزمرگی و مشکلات زندگی نیست. اگر هم بود می بایست یکی پیدا می شد تا با او حرف بزنم. وقتی هیچ کس مثل علی آقا نباشد که حرف آدم را بشنود، بخندد و سر به سرم بگذارد و حرفهای نه جدی نه شوخیش مثل قطره‌های باران همه چیز را بشوید و ببرد، خب معلوم است که مثل پر کاهی در مسافه تند باد سرگردان شوم و طاقت از دست بدهم تا سرانجام دست به کار نوشتن نامه‌ای بشوم و برسانم به برادرم مهدی. وقتی خبر اعزام اولش به سوریه را شنیدم به همان اندازه عصبی و ناراحت شدم و بر سر مهدی فریاد کشیدم از بیخبر گذاشتن من که خوشحال و شادمان بال در آوردم وقتی چند روز بعد از سوریه تماس گرفت. تا صدایش را شنیدم همچون آدمی که باری سنگین را از روی دوش به زمین انداخته سبک شدم و دلم می‌خواست آنجا بودم تا در بغلش جا بگیرم. گفت
مصطفی کجایی؟ چی کار می‌کنی؟
زور زده گفتم بی شما هیچ جا و هیچی. مثل همیشه اسیر این آموزشگاه لعنتیم. مدام باید سر و کله بزنیم با بچه های چموش و درس نخون.
بیچاره پدر مادرها که پولاشون رو دور میریزن تو این آموزشگاه.
چه کنیم حاج علی؟ همون یه خورده ذوق و علممونم ته کشیده. مملکتم که حساب و کتاب نداره و تو شورزارش هر چی میکاریم چیز سبز نمیشه. نفس عمیقی کشیدم و گفتم اگه سفره دلی هم مونده باشه باید پیش شما باز بشه که بی علی آقا ارکان ما بد جور متزلزله.
خدا رو داری، همه رو داری.
بعد توضیح داد که میخواهد ویژه‌نامه ای برای شهدای افغانستانی آماده کند. پاسخ دادم جونم امیدم حاجی.
از جون بالاتر میخوام که برای شما بازاریا کار مجانیه.
نیست حاجی، دست کم برای شما جونم مجانیه. یک ماه طول کشید تا برگردد و من از اشتیاق زیاد سفره رنگینی گستردم و بعد هم کار سه روزه را یک شبه برایش تمام کردم. حتی اصرار کردم داستان رفتن به سوریه و اخراجش را بنویسد و چاپ کنیم. گفت شاید روزی این کار را بکند، اما آنقدر مطلب بکر و دست اول داشت که داستان خودش را بازی کودکانه می دانست. ویژه نام آماده چاپ بود، اما دو سه روز پیدایش نشد. تلفنش هم خاموش بود. نگران شدم و به این و آن زنگ زدم. وقتی هم آمد از بس عجله داشت طرح جلد را با عکس شهید ابو حامد و مهدی صابری عوض کنم، نگذاشت حال خرابش را ببینم. فقط یک جمله گفت که
مصطفی جان، غم تازه غم کهنه را از یاد برد.
کارش را زود انجام دادم، برد چاپخانه و از آنجا با قطار رساند مشهد برای توزیع در مراسم تشییع ابو حامد. میخواستم برای چاپ کمی پول بدهم که گفت
خدا رسونده، مشکلی نیست.
در سفر دوم هم دوباره از سوریه زنگ زد که
مطالب ویژه‌نامه شماره 2 رو فرستادم بیاد، امروز و فرداست برسه به دسته.
$200 هم پول فرستاده بود. نشریه را آماده کردم. پول چاپ هم همان $200 شد. یکی آمد و همه را با خودش برد سوریه. حالا 3-4 روزی است از سفر دوم برگشته که دوباره زنگ میزند. میپرسم ایرانی؟
آره همینجا فعلا زمینگیریم، تا خدا چی بخواد.
پس شکر خدا زنده ای.
نفسی میاد و میره.
فدای نفست حاجی، ما اینجا اسیر رو تو آزاد میزنی به جاده مرگ و میری تو دهن شیر، اما شاد و شنگول برمیگردی تا ما رو قصه بدی از این همه شانس. فکر میکنم مثل همیشه چیزی بگویم تا تحریک شود و 4 کلمه حرف شوخی بزند تا حالم عوض شود، اما انگار کم حوصله است که میگوید
دردسر دارم.
حتما موتیون 3.
آره چند تا سوژه عالی دارم، همه رو نوشتم، فقط شرمنده ام از مزاحمت.
ور بپره این شرمندگی، تو هر وقت دوست داری بیا، وقتشو هم خودت تعیین کن.
مثلا 1-2 ساعت دیگه؟
چرا که نه، منتظرم. شب 17 شهریور 1394 است. به مناسبت سال روز حادثه 17 شهریور در ذهنم میماند. 8 شب میرسد. سرم خیلی شلوغ است. می رود اتاق کناری نماز بخواند. ساعت 10 تازه آموزشگاه خلوت می شود. می فهمد خستم.
نمی دونستم گرفتاری. بذار یه وقت دیگه.
امکان نداره. خستگی در چشم های سرخ او پیداست، اما قبول می کند. حرفی از امروزش نمی زند که رفته قم، سری به دوستانش و حسین قره‌داغی زده و از آنجا برگشته تهران سراغ طلبه های مسجد ایروانی. به کرج که میرسد یک راست میآید آموزشگاه. تا نیمه شب کار میکنیم. انگار نه انگار که همین 1-2 ساعت پیش چشمهایم گرم شده بود و داشتم از حال میرفتم. حالا چرا خسته نیستم با اینکه علی آقا به گو و به خندهایش را جا گذاشته نمیدانم. حرف میزند، نظر میدهد، اما در خودش غرق است. گاهی مثل کسی که خاطره ای تلخ در ذهنش زنده شده و میخواهد به تنهایی آن را مرور کند، به نقطه نامعلومی خیره میشود. ماندم چطور آدمی با آن روحیات شاد میتواند اینجور هم بشود. همین فکرها نگه هم داشته تا این ساعت. علی آقا فرق کرده. میخواهم از این وضع خلاص شوم. تحمل دیدن کسی را ندارم که همیشه شیاری از خنده روی گونه های سفیدش بوده و حالا هیچ اثری از آن نیست. میگویم بقیهش خودم درست میکنم، صبح شنبه بیا برای ارسال به چاپخونه. میگوید
کار چاپم خودت پیگیری کن.
400,000 تومان هم پول میدهد. 200 تومان کم دارد. حرفی نمیزنم. میگوید
تا صبح شنبه خدا کریمه، بقیهش جور میشه.
بعدها فهمیدم کمبود پولش رو از مادرش میگیرد. دیگر نمیبینمش. تلفنی یک بار حرف میزنیم. وقتی از مهدی میفهمم دارد میرود دوباره زنگ میزنم. روز 9 مهر است. میگویم حاجلی آزمی؟
آره همین امشب. شرمنده که نتونستم دوباره بیام سراغه.
میدونی چرا بهت زنگ زدم؟
اگه میخوای دوباره قهر کنی و به دهنت مزه کرده، باشم با چوبی چماقی چیزی بیام آموزشگاه.
چی میشد اون شب هم همین جور بودی و سر به سرم میذاشتی؟ حقیقتش به خودم گفتم علی آقا این دفعه مثل آدمیه که تو محله غریب گم شده و سرگردون دنبال آدرس میگرده، اما نه پیدا میکنه نه از کسی میپرسه. زنگ زدم بگم اون شب اصلا به هم نچسبید. گناه کردیم هیچ وقت تو رو بیشوخی و خنده ندیدیم؟ دوباره میخندد و میگوید دیگه بزرگ شدم، دروغ نمیگم.
عزم جان باور کن اصلا یادم نیست چه جور رفتار کردم. البته چراغ هیچ که تا صبح نمیسوزه، یه روز آدم سر حاله یه روز نه.
طوری شده بودی که شیطون میخواست بیاد تو جلدم و بگم بابا حالا یه سوریه ای رفتی، این همه کلاس نداره که. ولی شکر خدا این حرف حتی یه لحظه هم تو ذهنم نموند. از طرف دیگه میگفتم نکنه این بار میخوای بری و دیگه زبونم لال، خبری از برگشت نباشه. میخندد و میگوید
از این که هوا تو سوریه ابریه شکی نیست، ولی بعید میدونم برای من بارون داشته باشه. من کجا و ابو حامد کجا؟ بعدشم واقعا فکرم درگیر نوشتن و رفع و روزی کارام بود. همین الان هم که میخوام برم انگار تمرکز ندارم مثل قبل بجوشم و به این و اون سر بزنم. مادرم هم حرف تو رو میزد، خانومم رو ندیدی چقدر ترسیده بود، میگه تو رو بردن یکی دیگر رو بردن.